بر سلامتی خودتون و همه مؤمنان عالم صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. برکه انشالله امشب که به نام حضرت معصومه سلام الله علیها هست هممون حاجت روا بشیم، همه حاجت هایی که انشالله هدایت ما رو تضمین میکنه، چه میدونیم چه نمیدونیم، مستجاب بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برکت انشالله خداوند این انقلاب رو رهبر معظم انقلاب و همه کسانی که در مسیر تحقق آرمان های امام دارن گام برمی دارن حفظ بکنه و از جمعی ولیات محافظت کنه. یه صلواتی خط بفرم
دست رو
خب همینطور که جلسه قبل مطالبی رو مطرح کردیم گفتیم که ما برای بحث توحیدمون یه زاد و توشهی طراحی کنیم، در واقع آرمان ما، خدا رحمت کنه شهید آرمان رو، آرمان ما برای توحیدی شدن چیزهایی که جلوی روی ما پیش روی ماست و ازش هم ممکنه فاصله داشته باشه. اصلا آرمان وقتی میگن یعنی این که پیش روز و انسان باش فاصله داره. این پذیرفتیم که باید مراحل رو طی بکن، آرمانه باید برای توحیدی شدن تدارک در واقع موضوعات زیره که بکنم چهارتا یا پنجتاشو گفتیم چیا بود اگه یادتون هست بگی. آره چند تا بکنم پنجتاشو گفتیم.
قرآن رو به عنوان ملاقات با خدا داریم، خوندن قرآن،
یکی خوندن قرآن به عنوان ملاقات با خدا، این خیلی مهمه. ما از همین اول عادت کنیم وقتی که قرآن میخونیم احساس کنیم رفتیم ملاقات خدا، هرچند ما خیلی هم درکی از این موضوع نداشته باشیم ولی چیز دیگه یه جریان فکریه که انسان رو چیکار میکنه به سمت حضور در برابر خدا، اونم یه حضور بعدن دائمی. نماز از صدیقه طاهره سلام الله علیها چند تا نماز تو صحیفه فاطمی هست. حالا ممکنه بعضی بگن مگه این بزرگواران چقدر وقت داشتن که نمازم میخوندن، نمازهای نافله رو در حین کارم میشه خوند. مثلا شما کاری میخواین برین محل کارتون میتونین سوار ماشین میتونین نماز نافله بخون به شرط وضو داشته. یکیش اینه که چهار رکعته، هر رکعتی 50 تا قل هو الله. یکیش اینه که دو رکعته 100 تا قل هو الله اول، 100 تا انزلنا دوم. این همین قرآن خوندنه دیگه،
به ملاقات با خدا،
ملاقات با خدا. ملاقات با خدا از ناحیه سوره توحید، ملاقات خدا با خدا از ناحیه سوره قد. ولی خب ما خیلی برامون سخته که الان این کارو بکنیم، ولی خب میتونیم دو رکعت نماز بخونیم، بعد میتونیم همطوری مثلا یه سوره توحید بکنیم، دو تا سوره توحید، بعد بکنیم سه تا سوره توحید، یه رونده پیش روی داشته باشه، یعنی برامون جذاب باشه که خونده سوره های قرآن رو بخونیم. چون وقتی که سوره قرآن رو میخونیم مثل این که ملاقات میکنیم، و اینا چقدر سوره های قرآن در ایجاد ملاقات با خدا اینا مؤثرن، چون یه بسته محتوایی به شما میده که خدا رو اینجوری ببینین و شما احتیاج نداره که همطوری
تخیل
کنید. آره، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن. و چقدر این نماز حضرت جعفر چقدر نماز جالبیه که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 مرتبه بعد 10 مرتبه بعد 10 مرتبه بعد 10 مرتبه همینطوری. این اینا اثرات همین بحث ملاقات با خداست که وقتی میگیم خواندن قرآن به عنوان ملاقات با خدا، نماز هم به این اضافه میشه. یعنی چقدر خوبه که مثلا قرآن خوندن با نماز همراه بشه. و یادم یه موقعی نشسته بودیم با بچه ها تو مسجد الحرام، بعد میپرسیدیم که با هم میگفتیم که خب بهترین کار افضل اعمال چیه. مثلا یکی گفت که من شنیدم که بشینیم بیت الله رو ببینیم افضل اعمال، یکی گفت بشینیم قرآن بخونیم افضل اعمال. بعد به اینجا هم بنده رسیدیم که اگه بشینیم نماز بخونیم، هم قرآن خوندیم، هم کعبه رو دیدیم، هم همه چی رو، و به این نتیجه رسیدیم که تا میتونیم نماز بخونیم، تا میتونیم طواف بریم، تا میتونیم طواف بریم و تو طواف نماز مستحب بخونیم. اینا خورد خورد واقعیتش برای انسان جور میشه که انسان با قرآن خوندن معنوس میشه. بلخص سوره های قرآن، و چقدر جالبه که همه سوره ها رو انسان به طور کافی و وافی لمس کنه، حسش کنه، حتی دست کشه روشون. خیلی وقتا همین دلتون گرفته نمیدونید کاری بکنی، یه سوره رو باز میکنین، دست لمس کنید. خدا دست نداره ولی کلام خدا مسئله خوبیه برای که انسان بتونه باش با خدا ارتباط برقرار کنه. تو همین با وضوع عمل مرتبه باشه چون گناه داره. این نشون میده که خود این لمس کردن قرآن یه معنویتی توش داره که حضرت آیت الله حسن زاده فرمودن اگه کسی فل مجلس یه دور کل قرآن رو لمس کنه، یعنی از یه موقعی بشینه و کل قرآن رو لمس کنه، آره، گفتن برکات خیلی زیادی فل مجلس. من توشو میگه فل مجلس، در یه مجلس بشینه. بعض وقتا براتون پیش میاد که یه زیارتگاهی میرین، صبح تا شب کاری ندارین و خب آدم میشینه از اول تا آخر قرآن رو میبینه. خیلی این بحث قرآن خوندن به عنوان ملاقات خدا خیلی مهمه. و با این قرآن خیلی کارا میشه کرد. من جمله میشه انسان حال خودش از قرآن بپرسه، جمله میشه مثلا بعضیا حال خودش رو از قرآن میپرسن، یه رهنمود از قرآن میگیرن، قرآن رو باز میکنن، یه صفحه قرآن میبینن حال اون روزشون به چه صورته. خیلی شبیه تفعلایی که افراد میزنن، منتها این باید افراد دل بدن به قرآن و قرآن رو بکنندشون بکنن محل میقات خدا و خورد خورد با قرآن انس میگیره. انس با قرآن یه معنویت و نورانیت خاص به انسان میده. خب این شد اولیش.
هستی رو به عنوان کتاب خدا مطالعه.
بس یکی هستی به عنوان کتاب خدا،
سواد خواندن طبیعت.
یعنی باید خورد خدا دم یاد بگیره که فقط مطالعه کتاب خوندن نیست، هستی هم هست. بعد چیز میخواد دیگه، یه خورد تمرین میخواد. یه درخت ها میبینه، بعد با جبه این درخت قبل و بعد و این و از خود این مطالعه هستی تمرین برای خانشه هستی، آسمون و این مواردی که از این دست هست. خیلی خب سومین نکته،
بر اساس نظام آیات پیشرفت
کنید. یکی هم مطالعه آیات بود و پیشرفت بر اساس نظام آیات که گفتیم آیه الگو میده بهمون، الگو گیری میکنه. بلخص دوستان تو زندگیشون از جهت علمی میخوان پیشرفت کنن، حتما بایستی نظام آیات رو بشناسن و طبق اون برن جلو. آیه شناسی یعنی این که از هر کسی که اسمش آیه است، مثلا یه طفل آیه است، آیات خداست، از طفل چه چیزی میشه یاد گرفت که من خودم همون رو اجرا کنم و انعکاس بدم. استرار طفل، انقدر این نوزاد استرارای قشنگ داره که حد حساب نداره. یعنی انسان میتونه از یه طفل نوزاد استرار یاد بگیره. من به پدر مادرها میگم وقتی بچه دار شدین یه معلم به دنیا آوردین، یه معلم شماست، معلمه منطقه معلم در این که یه چیزایی به شما یاد بده که در شما گم شده. به تدریج انسان استرارای حقیقیشو گم کرد، ولی در یه طفل معصوم استرار هست. شما نگاه میکنین ببینین چقدر این ساختار جالبی داره. این مطالعه هستی با آیات یه قدری از این جهتش متفاوته. خانش هستی تفکر در هست. منتها وقتی میگیم آیه بایست یه بسته، یه نرم افزار به شما بده. شما از خیلی چیزا میتونین یه نرم افزار یاد بگیرین و داشته باشین. حالا این که چه چیزی، چه نظام آیه ای توش هست، اینو دیگه بایست یادم همون آرمان ماست دیگه. ببینیم نظام آیات کجا هست. نظام آیات وقتی نگاه میکنید عمدتاً در شب و روزه، در آسمان و زمینه. نظام آیات در مردان و زنان الهیه. یه دفعه حضرت آقا میفرمودن که اون جنگ 33 روزه خیلی نکته جالب فهمد. فهمدن که چیزی که به چشم ما خورد در این جریان مقاومت در جنگ 33 روزه مقاومت زنان و مردانی بود که ما، که بلخص زنان که مثال زدنی بود، ما مقاومت رو یاد
در روزه فلسطین
در روزه فلسطین بود.
گفتن چقدر شگفت انگیزه، مگه میشه بشر
اینقدر؟ یعنی از اون چی رو یاد گرفته بودن؟ از اون برداشته بودن مقاومت مردان و زنان. اونجا آیت الهی هست،
ظرفیت ناشناخته بی سابقه رو توی اون دیده بودن.
تعجب. اون ظرفیت تو شما هم هست. انسان وقتی آیات خدا رو نمیبینه خودشو دست کم میگیره. آیات الهی که همین شهید آلمانی که تا اون لحظه آخر. این آیت آیت هم دیگه مقاومت کرد، تونست مقاومت کن، یعنی که میشه مقاومت کرد، میشه. بعد هم میبینیم چقدر اون شهید شد رفت، ولی از اون به بعد چه مسئله شد، چه مسئله مقاومتی شد. و میشه انسان به همین راحتی هم، یکی از ماها بوده دیگه، خیلی دور نبوده از ما، چقدر راحت میشه آدم چی بشه، انقدر مقربه در راه در درگاه خدا بشه. اینا میشن آیه. در واقع شما دارین از آیه الگو برداری میکنی، میگین این توان در منم هست. خداوند عمدتاً وقتی حرف از آیه میزنه، آیاتش نوعاً انسانیه. تا اینکه بگم آسمان و زمین و شب و روز و اینا نیست، ولی شما وقتی که زندگی حضرت صدیق طاهر رو میخونید، زندگی پیامبر اعظم رو میخونید، امیرالمومنین رو میخونید، در واقع شما تاریخ نمیخونید، دارین چی کار میکنید؟ آیه میخونید. در واقع دارین آیت الله رو میشناسید. یا مثلا وقتی شما هیئت میگیرین روزه علی اصغر رو میخونی، این روزه آیت الله میخونی. در واقع داریم نوعا جایگاه روزه، هیئت، ذکر مصیبت، زیارت عاشورا توی این بخش چیه؟ بخش. و وقتی هم ما نگاه میکنیم میبینیم ما خیلی از پیشرفتایی که داریم و رشدایی که داریم بابت همین شنیدن هاییه که روزه قاسم ابن الحسن، احلام الاسر، اینا مال چیه؟ مال اینا، اینا آیت. شما توی اینجا الگو پیدا میکنید، الگو برداری میکنید. بعضی ها جلوترن براتون آیه میشن و خیلی این داستان جالبیه. در مورد آیه همون نواردیه که دم دست ما هستن، پای خوش چینی کنیم، خرمن چینی بکنیم، و بیشتر هم حالت دل و معنویت، معنویت و دل و عرفان و اینها توی این لایه نظام آیات نصیب افراد میشه. اون محبتی که انسان توی این بخش نصیبش میشه خیلی محبت ویژه‌ای که هست. خب اینم شد سه.
تعریف همه چیز با نظام اصل.
خب حالا
با وعده و عبرت
میشه بحث نظام اسما. بحث اسما با نوع الاسما رو با آیه یک میگیریم. نوع در صورت که اسم و آیه واقعا هم یکی نیست، هرچند به هم ارتباط دارن، ولی شما اسم اون چیزیه که نمادش میکنید، علمش میکنید. و این اربعین که میرین میشینید یه چیزی رو علم میکنید، مثلا بیرق درست میکنید، این ماله نظام اسما. نظام اسما کارش چیه؟ بیرق درست کردنه، علم درست کردن. بله، لطش هم اینه که توی چرا شما مثلا میخواین اربعین برین یه علم کتل درست میکنید؟ دلیلش اینه که میخواین بگین که شما ما رو با این بشناسین، ما اینیم، ما متمایزیم. در واقع شما تو نظام اسما ما چیکار میکنید؟ متمایز سازی میکنید، متمایز میشید. و خیلی این متمایز سازی خیلی مهمه. شما جمعتونو، جمع خودتونو از بقیه جمع ها متمایز میبینید یا نمیبینید؟ دیگه میبینیم. تمایزتونو تو چی میبینید؟ توی یه اسم میبینید یا یه مجموع اسم میبینید. مثلا شما میگین ما تمایزمون به محبتایی که بین هم داریم، بس یا ودود، ودود. ما تمایزمون توی نظمیه که داریم. ما تمایزمون در این تمایزهایی که انسان داره اینا تو نظام اسماه و اسمه که انسان رو چیکار میکنه. یعنی شما اسمتون چیه؟ مسجدتون اسمتون چیه؟ مسجد خودتون رو اسمش رو چی میگذاریم؟ ما یه موقعی با یه سری از دوستانمون دوره هم نشستیم، بعد گفتیم که بگین هر کی بگه بقیه رو به اسم واقعی چه صداش میکنه، چی صداش میکنه. شما از این کار رو کردین دیگه نه؟
میکنیم.
مثلا شما یا آقا رو چی میشنه؟ مثلا یکیش میگه خوشخنده، اسمشو میگیم خوشخند. اون یکی چی معنی میکنی؟ البته ما به هیچ وجه به سمت همز و لمز و ولا تنها و زود القاب نرفتیم. اسماء الهی، اسماء کمال، چون این سمتش یه سمتش میره به سمت القاب، القاب اونا درست. ولی درستش اینه که وقتی یه نفر میاد میگن عباس اومد، عباس، عباس یعنی این که کسی جرأت نداره کار خلافی انجام بده. من حد منظورم از قمروانی آشه بود کاری شما نمیست بری گو مثل این که اما مثل این که در حال خیلی اسم خیلی مهمه که آدم ها در درون خودشون در واقع دارن دیگران رو به اسم هم میشناسن. یعنی وقتی دوستشون رو اسمشو میارن تو دلشون یه اسم دیگه هم میگذارن. لقب قبلا هم همین کار میکردن. یعنی که میبینید به اهل بیت هم چند تا اسم گفتن به خاطر همینه. امام حسن چند تا اسم داشتن، امام حسین چند تا اسم داشتن. اینا به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده که معروف بودن به این ممتازشون کرد. حالا تو نظام اسما شما از طریق اس اتصال پیدا میکنید به ربوبیت خدا و شما وجه خدا میشه، یه وجه از خدا پیدا میکن. هر کی وصله اس یا به خدا توجه پیدا میکنه یا خودش وجه خدا میشه، یعنی اسم خدا میشه. وقتی اسم یه نفر میاریم، این که مثلا ما میگیم روح الله المصطفى الخمینی، یه مرتبه همه صلوات میفرستن
صلی الله علیه و آله
محمد. چرا صلوات میفرستن؟ به خاطر اینکه شما وجه خدا رو میبینی، روح الله دیگه وجه خداست، ولی احساس میکنی حیات معنویتون اصلا اون شما رو زنده کرده، اونو شما واقعا روح الله میبینید، احساس میکنید که اون زندتون کرد. به همین دلیل صلوات میفرستید. پیامبرم همینطور، امیرالمومنین همینطور، فما احلا اسماء کن که شما توی زیارت جامعه میخونین، اسم اسم خیلی کار نوادین جالبی میکنه و آدم ها رو شیرین میکنه، آدم ها رو طعم دارشون میکنه. البته ممکنه بعضی هم تلخ باشه دیگه، بس دیگه
شکلات تلخ هم
اسم دیگه. ولی وقتی اسمای کمالی باشه، همه اسمای کمالی اینا زیبان جذابن و چقدر اینجا تو این حوزه زندگی، بحث زندگی کردن بر اساس امتیازات یا بر اساس فضل، ویژگی های اختصاصی. خدا رحمت کنه تو این جمع های جبهه اینا هر کدوم کتابشون رو خوندین احتمالا هر کدوم اینا یه وجهی داشتن، یه جلوه‌ای داشتن و رو جلوهشون شناخته می شد. من یه دفعه نشستم همه یه رفقامو از حیث اسمشون همشون رو اسمشون رو برگردوندم به اون چیزی که احساس میکردم اونا هست. خیلی برام جذاب بود، خیلی جالب. همینطور خود انسان هم میتونه چیکار کنه؟ خودش میتونه اسمای متعدد داشته باشه. اسمای مثلا خدا رحمتش کنه، این یه شهیدی بود خیلی چاق و خپلو جالب بود، این اجازه نمیداد تو قلب کسی ناراحتی بیاد، اصلا غیر ممکن بود کسی ببینه که پکر یا غم داره و اون غم اون رو در مثلا کم تر از ثانیه، یک ثانیه، دو ثانیه میبرد. این خب مظهره مرتاحه دیگه، مرتاحه. این مثلا خیلی چیزای جالب بود. نمیشن نظام اسما اینطوریه، توی نظام اسما تلفیق صفات، تلفیق اسم، یا بهش میگن تناکه اسم، خیلی مهمه. شما 100 تا اسم بیشتر نداری اسمای کمالی، ولی این 100 تا با هم چیکار میکنن؟ قاطی میشه. مثلا شما 4 تا اسم رو قاطی با هم دارید، اون یکی 6 تا اسم قاطی داره. یعنی وقتی که نگاه میکنی ترکیب اسم خیلی تولید صفت میکنه. خب اینا جالبه، با از نظام اسما خیلی میتونیم برای توحید استفاده بکنیم. شما فکر کنید تو جمع های مؤمنی هر کسی مظهره یکی، دوتا، پنجتا، دهتا صفت کمالی باشه. شما وقتی وارد اون جمع میشین خب خدا رو میبینید، خدا رو رؤیت میکنید دیگه. خب همین عکسش هم هست، یعنی اگه اون جمع مؤمن نباشه یا ضعف در ایمان داشته باشه، سلام نمیکنه، یا ضعف در ایمان داشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ به همون صورت انسان فقط تو ذهنش اسم بد میاد، به همین دلیل فوش تولید میشه. تو جمعای غیر مؤمنین که وارد میشین، اینا حتی ادبیات معمولشون هم چه اسماء خبیث، مثلا وقتی مثل این که از درونشون اسماء خبیث ریزش پیدا میکنه. مواظب باشیم ما دوچاره این بلیه نشیم، چون خیلی ها به بهانه های مختلف اسمای بد تو جمعای مؤمنین به زبانشون میاد. این خیلی خطرناک، آفته برای جمع مؤمن. انداره اون جمع رو چیکار میکنه؟ نجس میکنه. اسم کارش چیه؟ پاک میکنه. اسم کارش چیه؟ نجس میکنه. یه جمع رو نجس میکنه، یه آدم رو نجس میکنه. به همین دلیل وقتی که تو سوره حجرات میخونی از القاب بد به چی میکنه؟ به تعبیر به فسق میکنه. یعنی حالت چی داره؟ حالت این میشه نظام اسما. من اینا رو یه خود توضیح میدم به خاطر اینکه براتون فضاش ترسیم بشه. ما چگونه این میشه آرمان برای توحید شدن ما؟ اسم چگونه آرمان میشه؟ چه اسمایی شما تو زندگیتون دیدین که اسم خدا بوده؟ چند تا اسم دیدین؟ تا الان چند تا اسم دیدین؟ آیا شما اسم غفور خدا رو دیدین؟ آیا اسم رحیم خدا رو دیدین؟ آیا اسم غفور رحیم خدا رو دیدین؟ آیا این مگه فرق میکنه؟ آره، اسم غفور یه جلوه ای داره، اسم رحیم یه جلوه ای داره، اسم غفور رحیم یه جلوه دیگه ای داره. خب این آنها از کجا میشه فهمید؟ چی شما قرآن که میخونی؟ همون آیاتی که نوشته خدا غفور رحیم رو برگردید ببینید درباره چی گفت، چه صحنه ای رو داشت ترسیم کرد. اون صحنهش داره اسم ترکیبی غفور و رحیم رو میگه. از اسم ترکیبی میتونید بعدم به اسم منفردش برسید. خیلی این نظام اسما نظام مهمیه. شما اسم عزیز حکیم رو دیدین؟ اسم عزیز رو دیدین؟ اسم حکیم رو دیدین؟ عزیز علیم رو دیدین؟ عزیز علیم با عزیز حکیم چه فرقی داره؟ کجا اینا دیدین؟ اینا اصلا مثل این که شما وقتی وارد نظام اسما میشین، دنیا یه رنگ دیگه پیدا میکنه، یه طعم دیگه پیدا میکنه. تا کسی وارد نظام اسما نشه، زندگیش نه رنگ داره نه طعم داره. اینو جهت اطلاع بدونی، کسی وارد نظام اسما نشه نه رنگ میبینه، چون همه چیز شبیه هم میبینه، همه چیز هم سیاه‌سفید میبینه، نه طعم داره، همه چیز رو یه طعم ثابت میبینه، حالا هر کی به نسبت شاکلش. ولی اینطوری که طعمای مختلف ببینه، طعمای مختلف با نظام اسما اتفاق میفته. حالا برای اینکه بعضن ببینین چجوریه، وقتی قرآن میخونید یا تو کتابای تدبرتون دارین سوره ها رو میخونید، به یه اسمی که رسیدین یه خوله وایسی دقت کن ببینید چجوریه، آیا دیدیدش، آیا اونو ندیدین، اتفاقاتی که تو روز دیدین با کدوم اسم ارتباط داره. اینا مواردیه که خب اینم شد. پس
چهار اون روح و رحمت جاریه توی در واقع عالم که
بله که اینم خیلی مهمه. میگم هر چی داریم میریم جلو، مثل این که ماشین داره سر بالایی میره، یعنی از طرفی هم داره ماشین سر بالایی میره، هم که چی شده، هم مثل این که تا قبلی ها اتفاق نیفته این بعدی ها اتفاق نمیفته. شما وقتی که میگین افعال، افعال چجوریه؟ خدا پس پر میشه رویت عالم به شکل فعل خدا، رویت عالم این غیر اسم. ببینید تو سوره انفال پیامبر وارد جنگ میشن، جنگ انفال هم که داستانشو میدونیم که چه داستانی داره، جنگ بدر. مسلمان ها آمادگی جنگ نداشتن، بعد خلاصه جنگ وارد جنگ میشن. خدا میگه به پیامبر میگه و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. آخرش ما نفهمیدیم پیامبر تیر رو میزنه یا خدا تیر رو میزنه. میگه و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. تو درسته که تیر زدی، من با مرمیت از رمیت معلومه که تو تیر زدی، ولی خدا تیر زده، خدا تیر زده. این مرز بین اینا کجاست؟ خدا آخر ما کارو کردیم، خدا کارو کرد. این چی میگی مثلا خدا یه کاریو میکنه؟ ما غذا خوردیم یا خدا به ما غذا داد و ما سیر شدیم، یا خدا ما رو سیر کرد؟ خدا ما رو سیر کرد یعنی چه اتفاقی افتاد؟ دیدن عالم به شکل فعل خدا که در واقع این تازه توحید از اینجا چی میشه؟ مثل این که شروع میشه. یعنی اون چارتای قبلی مقدمه یه همچی چیزیه که فرد وظیفه خودش رو بشناسه، طبق وظیفش انجام ادای تکلیف بکنه، ولی فقط خدا ببینه. همین کاری که میگم رزمندگاه کردن خرمشهر که آزاد شد، حضرت امام فرمودند که خدا خرمشهر رو آزاد کرد، که از اتاقا میگه از خرمشهر رو شما زیاد دارید، زیاد داریم. یعنی دیگه چیه اینا نشون دهنده هر چقدر که فرد وارد یه زندگی جدی و مجاهدانه بشه، امکان رویت فعل خدا براش چی میشه؟ بیشتر. به خاطر اینکه حجم دشمنو میبینه، بعد یریدون لیطفه و نور الله به افواهه ما میبینه، بعد میبینه که والله متم نورهی و هیچ کس غیر خدا نمیتونه هیچ کاری بکنه. میبینه آره، همینجا بحث جبر و اختیار هم تو همین قضیه خودشو نشون میده. یعنی شما آخرش من کردم یا خدا کرد؟ میگم به شما میگم وظیفه تو بشناس، ادای تکلیف کن، اون کاری که تو میکنی کار تو دیگه نیست. میگه یعنی چی؟ خب ما کردیم دیگه. نه میرسه. میدونی چرا چجوری میرسه؟ شما تو همین اختشاشات خب یه سوره هود خوندین دا درسته؟ بعد حستون این بود که اینا مثلا دارن ده برابر شما رو دارن نگاه میبینن. یعنی خب دیگه فعل خدا همینه دیگه. شما مثلا سر و تهتون رو جمع کنن یه کارات پارس همتون رو لط و بار میکنه. غیر این کارات باز هم داریم دیگه، تمامتون رو وایسین همه رو
باری سوشلنگی
یا بدونم. حالا اون رو دیگه نمیدونم، اون کسی که بلد باشه بلده چیکار کنه. آدم احساس ببین، این آدم احساس میکنه این کاری که کرده در حد و اندازه او نبوده. این جوری خدا رو میبینه. یکی از علتهایی که بچه های جبهه خیلی سریع سیمشون وصل میشد به خاطر همین پنج بود. چرا؟ چون حجم تانکای دشمنو میدید. حجم یه چیزی شما میشنمی یه چیزی اصلا قابل تصور نی. حجم تانک اینطوری بود که سانت به سانت را سانت به سانت خاکریز رو سانت به سانت گلوله در ثانیه رد میکرد. اصلا غیر ممکن بود که تو پاشی و زنده بمونی. این اینا چیز نیست، شوخی نیست. ولی خب این فامی شد، آر پی جی هم میزد و بله یه تعدادی هم شهید میشدن. خب دیگه باید خدا آبرداری هم بکنه. ولی اصلا قابل مقایسه نبود. یعنی یه بند خدایی بود پیره مردی بود تو جبهه، بهش میگفتن، گفتم براتون اسمش، میگفتن خمینی جون. خیلی علاقه ویژه‌ای به حضرت امام داشت. بعد این نماز ظهرش رو میرفت بین خط میخوند، از خاک چیز میرفت نماز ظهرش رو میخوند با میشد میاد و جعل نمیخوند نماز وسط مثلا میدون نمازشو میخون برمگرد. یه اعتقاد اینطوری داشت که خب وقتی من دارم میگم و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من همینطوری دارم این آیه رو میخونم، خب دشمن که من نمیبینه. حالا ممکنه خیلی ها ایراد بگیرن که از آدم دیوونه ای بوده، حالا ممکنه خدا یوهایی مثلا نه اون به قلبش نه چه بسا اصلا میخواست فعل خدا رو به بقیه نشون بده. آخرش هم شهید شد. نه ولی به هر حال چون عجل برای همه هست.
مثلا راقیه اومده داره اینو میگه برای تعداد زیادی دانشجو دانش آموز
اون اصلا نمیتونه
در بله. ولی خب بعضی وقت آدم باید بگه دیگه، گفتنش اشکال نداره. مثل اینکه من الان دارم، حالا اگه همینو به تو روایت بگم، میگه جواد همین بوده آقا که بی کار بوده رفته وسط مثلا خط وایسه. ولی توی جنگ یه سری اختزاعاتی ایجاد میشه که شما باید به نیروهای خودتون یه سری آموزش هایی بدید. مثل اینکه شهید تورجی کربلای پنج یه مرتبه حجم حمله دشمن خیلی زیاد شد، بعد این ترسید از اینکه ممکنه این نیرو غالب تویی کنه، پاشد رفت سر خاکریز، سر خاکریز همه پایین خاکریز حرکت میکردن، اون روی سر خاکریز حرکت کرد. شما فکر کن یکی میگه آقا بعد چی این کارو میکنی؟ آقا یه القای شجاعت بکنه. اون مطمئنم بود که اتفاقی برش میگه. از اگر تو همون عملیات هم شهید شد به خاطر اینکه رفت سر خاکریز شهید نشد، اون چون میدونست که در یه کنف و حفظی هست، ولی اون موقع باید بره بالای خاکریز. این فعل خدا رو فهمید، این فعل رو داره انتقال پیدا. هر چقدر فرد زندگی مجاهدانه تری داشته باشه، تو زندگی جهادی اینو بیشتر میفهمه. چرا؟ چون کارای نشد رو که میشه رو میبینه. یه سری کارایی هستن در قد و قواره اون نیست ولی میشه. خب میفهمه خدا کرده دیگه، اینکه دیگه کور نیست. به همین دلیل ما یکی از توصیه هامون به دوستانمون اینه، میگیم بشینی از قبل کار رو بگین، حتی کاری نشد رو بگین، بعد هم بگین نمیشه، ما میدونیم نمیشه، ولی بگین و برین به سمت این که کاری که نشد رو بکنید، بعد بدونین شما انجام نمیدید. خیلی من به خیلی از دوستانم این توصیه رو کردم، هر کسی این کار رو کرده نتیجه گرفته. میگم بشین کاری، تو میگین خیلی کار بزرگی اصلا تو نمیتونی بکنی؟ باشه، تو مسیرش قرار بگی، تو بنا نیست بکنی، یکی بنا نیست بکنی، میشه.
الان این چیزی که شما میگید، میفرمایید هر کدوم اینا روی یه صفتی خیلی خوب میشه.
بله.
الان مثلا این شماره پنج که میگید جون میده واسه شجاعت.
بله.
معرکش اینگار مثلا شجاعت.
اصلا جهاد.
بله.
بعدم تعیین مسیر جهاد. ببینی الان شما فکر کن اینجا 100 نفر حرف من میشنوند، کاری نداره که هر 100 نفر بشینن یه برنامه بریزن، خودشون رو مجاهد قرار بدن، بعد بگن آقا این کار رو میخوایم انجام بدیم، دو سال بعدم نگاه کنم ببینید انجام میشه یا نه، بعد همو میبینیم. اگه شما 100 نفر هر کدوم 5 تا کار 6 تا کاری که فکر میکنید واقعا هم محاله ولی فکر میکنید این برای جهان اسلام لازمه، یعنی یه چیزی باید باشه که تو قد و قواره جهاد بیاد. اگه تو قد و قواره شما نمیاد، تو قد و قواره یه جهاد بیاد. ما الان مملکتمون رو تا الان الحمدلله با این وضعیت جلو بردیم، البته ما که نه، رهبر انقلاب بقیه، اون بند خدا خیلی اهل توکل و اهل این موضوعات.
حالا با بقیهش هم میگیم، مثلا اگه من بگم نظام اسما بحث نشاط و طعمه، درست بگیم
طعمه و رنگ، سبقت الله و من احسن و ملالله سبقت.
تولیدش انسان نشاط چیه؟
چیز دیگه اصلا طرف وقتی هنره، هنره، هنر خلاقیته، هنره بامزه است، طرف بامزه است.
اگه بگیم تو نظام آیات تأثیره، درسته؟
چون مثلا میزدید رجوع روزه ها میگفتیم.
بله محبت.
محبت اگه تو اون کتاب هستی بگیم فهمه درسته؟ علم و فهمه
علمه.
خب بعد اون ملاقات با خدا رو چی بگیم؟ اونم محبت میشه؟
نه ملاقات با خدا اون میشه پس زمینه همه اینا، چون قرآن که هست با قرآن همه اینا در واقع استش تقلبه. یعنی بهتون یه سری چیز داری همینطوری یاد میده که باید خودتون تجربه کنی، ولی بهتون میگه. تقلبه خوبه، نه تقلبه بده. رفتین یه جایی همطور در گوشتون میگه ببین این طوریه ها این جوریه ها.
پس یه جور اتصال
لیلة القدر، لیلة القرآن لیلة القدر. یعنی شما با هر مواجهه ای یه سری تجربه ای که تو 80 سال باید تجربه کنید و میگه بی خیال 80 سال برو جلو. خیلی جالبه قرآن.
یعنی 80 سال در یک لحظه یا یک ساعت
توی ساختاری 80 یه بار جلو 80 سال رفتی جلو. قرآن اهمیتش به درس دادن هایی که در ظرف زمان و مکان نمی گنجه. شما هر جای برید تو هر مکتبی که برید درس خونی ظرف زمان و مکان دارید. قرآن ظرف زمان و مکان نداره. چی میگین مثلا ره 100 ساله رو یک شبه طی کرد؟ نه، این هر دوره 100 سال جلو میره. و اینا حضرت صدیق طاهر یاد داد در اون 75 روزی که منجر به شهادتشون شد. هر 75 روز رو لیلة القدر عالم کرد. و همین دلیله که میگن با جبرئیل تو این مدت ارتباط داشت، رو یاد داد. مثلا در واقع قرآن از این جهتش خیلی منحصر به فرد تو همه اینا شروع میکنه کار کردن. به همین دلیل هم شما وقتی نگاه میکنی دست شما در خیلی ممنون وقتی نگاه میکنی اول و وسط و آخر این سوره بحث قرآن مطرحه. یعنی اینطور نیست که فقط یه قسمتش باشه، نشون میده که در لاغ لایه. خب اینو با تا جلسه پیش در مورد اون، البته ما جلسه پیش خیلی توضیح ندیم، شاید الان یه خود جا افتاد برسیم بیشتر از اینا توضیح بدیم. اینم براتون بگم هر چقدر که راجع به این بندها ما توضیح بدیم بازم شما میبینید که جا داره، به خاطر اینکه اینا جلوتر از سن ماست. یعنی اینا مواردیه که خیلی زیاده. آره ما نسبت به سن ما خیلی زیاده و میدونید خداوند به وسیله فهم این هاست که به انسان کرامت میده و انسان رو قبول میکنه. یعنی قیمت پیدا میکنه انسان به واسطه اینا، قیمت پیدا میکنه. ولی انسان اینا رو نداشته باشه قیمت نداره. خب من دو سه تا نکته از جلسه قبل به ذهنم رسیده بود که حالا اینا ادامه بدم بعدم انشاءالله که یادم بیاد بگم، چون هم جلسه قبل هم این جلسه تو ذهنم بود بگم سر زنگا یادم رفت، نمیدونم دلیلش چیه. بعد که میرم یادم میاد که اینو خواستم بنویسم، گفتم ولش کن اگه یادت افتاد بگو نیفتادم نگو. بحث بعدی بحث دعاست. یعنی خود دعا یکی از اون آرمان هاییه که برای توحید شدنه. دعا، همین دعا. دعا به معنیه طلبه. ما اینکه این دعا جهتش به سمت نیازهای حقیقی بره و به سمت رافع نیاز حقیقی بره، یه احتیاج به کار داره. منوان توی دعاهامون ناخالصی وجود داره، یعنی تو طلب هامون، تو چیزایی که میخواد. و از ناحیه دعایه که انسان خالص میشه. خلوص مال کجاست؟ مال دعاست. این که میگن عباد مخلص شده، این که میگن این خالص شده، از ناحیه دعاست که انسان خالص میشه. که تو سوره هم این موضوع به صورت کامل ذکر شده. خب کار دعا چیه؟ کار دعا اینه که انسان را هر چی که طلب میکنه، هر چه برایش به عنوان نیاز مطرح میشه، هیچ جمله بامزه میخوام بگم تو ذهنتون بمونه، هرچه برایش به عنوان نیاز مطرح میشه میگه من خدامو میخوام. ببین بعضی بچه ها هستن هرچه بهشون میدیم میگه من بابامو میخوام، من مامانم میخوام. بچه رو یه جایی گذاشتم توی مدرسه یه مهدی، بعد براش اسب بازی میارن میگه من بابامو میخوام، براش شکلات میارن میگه من بابامو میخوام، بعد لاکر دار به قول آقای دولابی لاکر دار شکلات رو هم لپ لپ میخوره ها، بعد میگه من بابامو میخوام. خلا شکلات رو نخور نخور، بگو بابامو میخوام، میخوره میگه من بابامو، گولی 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 اش میریزه میگه من بابامو میخوام. آدم دلش میسوزه برای شکلات رو. هرچی براش به عنوان نیاز مطرح میشه دلش رو سیر نمی کنه، حس میکنه که فقط خدا میتونه او رو در واقع نیازش رو برطرف کنه. این خیلی دلش تنگ خداست. زیرا هر چیز رو بهانه میکنه که بگه من خدا رو میخوام. بهش قضا میدن میگه من خدا رو میخوام، چرا بهم قضا دادی؟ یا خب بخور الان قلا زنده بمونی، تو اگه خدا رو نمیخوای خب بخور بخور. البته شما همچین آدم هایی ندیدین، من خب من همچین آدم هایی دیدم که اون طرفش نه که هر چیزی رو طلب میکنه غیر خدا، اون طرفش میشه برعکسش میشه اون. یعنی اینجوری هم میکنه، میگه که فعلا بذار این کار را بیفته، خدا بعد، خدا مال بعد، همیشه خدا مال بعده اون طرفش. حالا وسطش چجوریه؟ وسطش قاعده خدا خورماست، ناخالصیش، یعنی هم خدا باشه، حالا خدا هم هست بقیه هم باشن اشکال نداره. حالا اسم شما دیگه نمیذاریم دیگه شرک، دیگه همینجوریم که هستیم دیگه، سر به سر ما نذار دیگه. تو این حالتی که خالص میشه روز به روز فرد نورانی تر میشه و در واقع این اثر خلوصش تو چهره و زندگیش هویدا میشه. بعد این نشونه داره دیگه، نشونش اینطوریه که این تعلق بردار نیست، به هیچی تعلق پیدا نمی کن. نشونه اینه که رو زمین نیست. اصلا مثل این که یه موجود آسمانی رو داره، یه مدتی داره. مثل این که این مهمونه این خیلی چیز هم احساس نمی کنه که باید مثلا هم مهمون چه جوری زندگی میکنه. به جای رفتیم مهمونی احساس میکنه که خب خیلی احساس نمی کنه که این زمین جای امنیه برای اون. اصلا حسش باسمونه، دلش همیشه دلش گرفته است. نه این دل گرفتن رو که من و شما میشنمیم، بعضی ها میگن اینو افسردن، نه دلش گرفته. یه خدا رحمت کنه آیت الله زابلی رو ما توی اولین باری که من بنده خدا رو دیدم تو سفر حج بود، دیدم بعد دیدم یه سید نورانی داره از مسجد الحرام میاد بیرون، گفتم این یه عالم نورانی، یه کسی هست، یه چیزی بود. خب معمم نبود، لباس احرامی بود یا چیزی بود میشته بود به هر حال، ولی احساس کردم یه دویدم جلو آجا یه چیزی نکته ای حرفی داشت میرفت بیرون. همینطور که داشت میرفت بیرون دستشو کشیش به محاسنش، زار زار شروع کرد گریه کرد. من چیزی نگفتم بهت، گفتم یه چیزی رو میبگی. این بند خدا بلند شروع کرد گریه کرد، روشو کرد به بیت الله، گفت میشه مارم تحویل بگیری خدا، میشه یه موقعی مارم ببری خدا، میشه نمیدونم فلان کن. گفتیم خدای ما چی رو گفتیم؟ چون هر موقعی مشهر رو میدیدی احساسش احساس مهمون بود، احساس کنده شدن. این خاصیت دعا اینطوریه، وقتی طلب خالص میشه، نیاز حقیقی میشه، طرف احساس میکنه غیر خدا هیچ چیز دیگه او رو چکا ارضا نمیکنه. اصلا نه اینکه تو دنیا زندگی نکنه ها، نه اینکه دنیا رو رها بکنه ها، نه دنیا نمیتونه اقناعش بکنه. به همین دلیل حال عجیبی دارن. و توی این بحث دعا، دعای اهل بیت خیلی موضوعیت پیدا میکنه. یعنی در واقع اینا یکی از مهمترین کارها دعاهای اهل بیت. خدا رحمت کنه شهدا رو، اینا خیلی انس داشتن با دعاها. اینا هر کدوم مناجات شعبانی میخوندن، دعای کومن میخوندن، همجوری روزای معمولی روز و شباشون با این دعاها سر میشون. دعای اهل بیت این حالت رو چکار میکنه؟ جهت میده بهش. پس اینم ششم، خیلی خوبه که دوستان برای خودشون یه دوره اونس با دعا حتما بگذارن. یعنی مثلا دعاها رو ببینن. ابو حمزه رو لازم نیست شما فقط ماه مبارک رمضان بخونید، هر موقعی بیکار بودین باز کنین یه دور یه فرازاشو بخونید. خیلی این دعای عجیبیه. یعنی دعای عرفه رو لازم نیست روز عرفه، این دعاها خیلی میتونه کمک بکنه تا خورد خورد آماده بشه آدم. دعای اسمایی مثل یستشیر، مثل مشرور، مثل اشرار، اینا دعاهای اسمایی فرق میکنن. ما با دعاهای مثل ابو حمزه شروع کنیم یا دعاهای تو بعضی میگن با صحیفه شروع کنیم. من خیلی اصرار روی این بخش صحیفه سجادیه. خب اینم شد پس شیش، که یکی از مواردیه که توی این سوره به عنوان یکی از ارکان مهم ذکر کرده و خب هفتم این که باز توی اینجا ذکر شده بحث امت سازیه. امت سازی ظاهرش خیلی چیز مهمی نیست، یه خودم بعض وقتا سیاسی میزنه، بعدم خیلی هم جزء مثلا اجتماعیه، خودم خیلی هم مهم نیست. نه، امت سازی وقتی میگن اینه که میگه دست خدا با جماعته، که خدا نعمت های خودش و در واقع جلوه های خودش رو به صورت خاص رو جمع ها قرار میده. توی امت سازی خلق، یعنی فرد میاد توی نظام فاعلیت قرار میگیره، نظام خلیفت اللهی قرار میگیره. خلق رخدادها و صفات و حالات خلق میکنه انسان، انسان تبدیل به مقام خلیفت الله میرسه. آره، آفرین، آفرین. اصلا اگه امت نباشه خیلی چیز اصلا به وجود نمیاد، منسک درست میشه. شما به واسطه امته که منسک دارید. شما چهار نفر باشین برین راه به ماین، مثلا چی دو نفر بخواین برین باید جمعیت بیاد، بعد هرچی بیشتر بهتر، با شکوه تر، حجش همینطور، اربعینش همینطور. یه اربعین الان ظرفیت 23 میلیونه بکن 60 میلیون. خب چه اتفاقی میفته اگه از 20 میلیون بشه 30 میلیون؟ چه اتفاقی میفته اگه از 30 میلیون بشه 40 میلیون؟ چه اتفاقی میفته ببین هنوز 20 میلیونه و اینجوریه، چه اتفاقاتی که نیفتاد. وقتی این یه مرتبه بشه 30 میلیون چی میشه عالم؟ مقام خلیفت اللهی که بعدش بحث تمدن سازی هم از این میاد، اینجا مقام رویت توحید از منظر امامه. اینجایه که شما امام اول، امام دوم، امام سوم، امام تا امام دوازدهم توحیدشون متمایز و متفاوت میشه. شما 12 امامی میشی، از یه امامی به 2 امامی، به 3 امامی، به 4 امامی ارتقا پیدا میکنی. وقتی امت سازی نباشه، حالا مثلا امیرالمومنین با امام حسن چه فرق میکنه؟ فرقی نمیکنه. ولی وقتی خلق رخداد و صفات به عنوان خلیفت اللهش بشه علی، بعد اون یکی بشه حسن، اون یکی بشه حسین، اون بشه علی ابن الحسین، اون بشه محمد ابن علی، هر کدوم رخدادای خاص، شما فکر کنید دانشگاه های عالم متأثر از اسم محمد ابن علی باقر علم نبی بشه. این شما یه دونه حوزه علمیه دارید که رشهاتی از امام محمد باقر و امام جعفر صادق رشحاتی از اینا رو دارن، چقدر برکت ایجاد کرد در عالم. کسی فکر نکنه حوزه علمی برکات ایجاد نکرده، خیلی برکات ایجاد کرد. حالا شما فکر کنید از مثل حوزه علمیه تو دانشگاهاش بشه رشحات محمد ابن علی، بعد از توش دانشمندانه موحد فراوانی بیرون بیان. مثلا تصور اون یه خود برای آدم چیه؟ سخته. بله سخت. ولی خب توی این سوره به این وجه اشاره شده. کجا؟ اونجایی که میگه، میفرمایند که افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون به عهد الله. اینا خصوصیات چیه؟ امت سازی. خب بله دیگه. و ما الان جهت گیریمون به سمت این امت سازی، یعنی داریم میریم به سمت ظهور. برای اینکه تو ذهنتون فقط بتونین تمثل کنی یا تشبیه بیاد تو ذهنتون، فکر کنین عکسشو نگاه کنین. الان به واسطه یه استکبار جهانی چه خیانت هایی در سطح عالم داره اتفاق میفته که حتی در دانشگاه ها و در مراکز علمی، در مراکز پزشکی، در مراکز، چقدر رد پای استکبار نفوذ داره تو متون علمی، تو اختراعات و اکتشافات. حالا چپش کن، یعنی الان منفیش به ظهور رسته، اونم به نهایت خودش. خب مثبتش هم هست، مثبتش خیلی ویژه است، یعنی انشالله داریم میریم به سمت واژگونی و اومدن اون و شکوفایی اون. خب این هم مال این بخش. عکس گرفتی؟ خب آقا بابا اینا چی کار بکنی؟ این بحث امت سازی رو انشالله جلسه بعدی مقداری بیشتر راجبش صحبت میکنیم، چون بحث منسک و این چیزا تو سوره بعدی که سوره ابراهیم مطرح میشه و بقیه مطالب هم کم و بیش تو سوره ابراهیم و هجر یه گریزی بهش میزنیم، یعنی اینطور نیست که ازش قبول کنیم. ولی ما چی کار رو بکنیم؟ یعنی ما در واقع هر یک از ما یه سیر توحیدی داریم برای خودمون ترسیم میکنیم. تو این سیر توحیدی احتیاج داریم به برنامه ریزی، یعنی ما بایستیم به واسطه این جلساتی که داریم، مطالبی که میشنویم و مدون کنیم هر کسی برای خودش، به واسطه مدون کردن مباحث هر کی یه برنامه ریزی برای خودش بریزه. توی این برنامه ریزی چند تا محور خیلی مهمه. یکی چگونگی قرآن خواندن و حالات مختلف قرآن خوندن، یعنی تو برنامه ریزی شما بایستی به این موضوع توجه بکنی، مثلا ختم لمسی، مثلا خوندن قرآن در مواقف مختلف، خوندن سوره های مختلف، خوندن سوره ها در نماز. یه موقع یادم برنامه بذاره یه دور قرآن رو تو نماز بخونه. نمیگم همین الان فردا تا اونتا، مثلا تو دو سال دیگه یه بار تو نافله هاش آدم یه جایی مثلا سوره بقره رو رفتیم حرم امام رضا، بعد الله اکبر بسم الله رو میشینیم سوره بقره میخونید رکعت اول من وقت میخواستم بخونم رکعت اول سوره بقره، رکعت دوم سوره از آخر انتخاب میکنم. نه چون چون ممکنه وارد نباشید و سوره بعدی آل عمران قرار بدید. این که آدم برای قرآن خوندن خودش تو حالات مختلف برنامه داشته باشه، بعدم نخواهید کسی براتون برنامه ریزی کنه، خودتون بر خودتون برنامه ریزی کنه. اگه بقیه هم اون برنامه رو تأکید کردن الحمدلله. پس شما این حرفایی که میشنوید رو یه سیر توحیدی باید اینو اول باید مدونش بکنید، بعد اینو باید بریم برنامه ریزی. اولین محورتون رو بذارید قرآن خوندن. راحت تر از هم هست قرآن خوندن جزء اون موردهایی که با قرآن شروع میشه با قرآن هم ختم میشه. انشالله شروع و پایانه همه زندگی های ما با قرآن باشه، هم پایانش هم شروعش، یعنی به هر حال آخرش هم با الرحمن و نمیدونم سلام صلوات ختم میشه. این خوبه که آدم با قرآن اونس داشته باشه، حداقل وقتی میبرندش این ارتباط بگیره. قسمت دوم ببینید تو برنامه ریزیتون یه بخش عملا باید داشته باشید. من اول عملا نوشتم به خاطر اینکه وقتی میگیم یه بخش مطالعه داشته باشیم اول میریم سراغ مطالعه، نه بریم سراغ عمل. ببین شما باید یه کاری بکنی، یا الله شما یک کاری این میشه توحیدا. یک کاری بکنی که احساس قرب به خدا پیدا بکن. از کارهایی که محبت خدا رو از دل شما دور میکنه به جد دوری کنید. بعض وقتا کار کردنه با اینترنته، بعض وقتا رفت آمده با یک کسیه، بعض وقتا بیکاریه، برای هر کسی هم یه جوریه. هر کاری که کدرتون میکنه، هر کاری که حالتون رو بد میکنه، احساس بدی نسبت به خدا پیدا، احساس نزدیک بودنه به خدا رو از شما میگیره، اینا ازش جدا بشید و دور بشید. فرسنگ ها دور بشید، نه که کنارتون باشه. اگه کاری هست که احساس قرب رو در شما ایجاد میکنه، احساس اینا چیکار کنین؟ دورش بندازین، واقعا هم دورش بندازین، یعنی باش خدافظی کنین. براءت خیلی مهمه، آدم بایستی تو زندگیش داشته باشه براءت داشته باشه، دور کنه بعضی چیزا رو از خودش دور کنه. این شجاعت داشته باشین که خیلی چیزا رو از خودتون دور کنه. و خیلی ها سر این گرفتار میشن، سر عملشونه گرفتار میشن. یعنی اونی که تو دعای حیات طیبه اولش بخونین چیه؟ که نه الله خدایا یه کاری کن که من عملی که تو دوست داری رو دوست داشته باشن، اهلش هم دوست داشته باشن. از عملی که خوشت نمیاد خوشم باشه. از همینطور این دوست داشتن خیلی مهمه نسبت به عمل. اینم اینقدر که افراد در عمل به توحید میرسند، در هیچ چیز دیگر به توحید نمیرسند. نمیگم مطالعه نکن، من که اولش گفتم قرآن بخونیم، بحثم سر این نیست، ولی خدا یه معامله یه خاصی با اهل عمل داره، یه جور خاصی اونا رو دوست داره. هر کسی عمل رو مقدم نکنه، بعدن توی روز قیامت هم که میره میبینه که خیلی اهل مطالعه بوده، خیلی چیز بلد بوده، ولی کفه عملش سبک و خیلی آدم موقع که یوم تقابونه از همین قسمت لطفه میخوره. آدم بایستی بره به سمت این که ساختار عملش رو تقویت کنه. هر کسی هم میدونه که چه چیزایی او رو از خدا دور میکنه، او رو بذاره کنار. قسمت سوم میشه مطالعه. تو مطالعه در واقع شما انواع مطالعه باید داشته باشین، من جمله همون چیزی که راجع به هستی گفتی، انواع برداشت، انواع مطالعه و رویت باید داشته باشین، انواع برداشت باید داشته باشین و انواع ارائه هم باید داشته باشین. اصلا مطالعه اگر توش حالتی از ارائه نباشه، مطالعه صورت نمیگیره. این الان اگه دوستانی که اینجا نشستن همین مقدار تو ذهنشون بود که مطالبی که تو این جلسه میشنوند رو به دیگری انتقال بدن، یه جور دیگه یاد میگرفتن. نمیگم این همین حرف رو به دیگری بزنید، ولی اساسا انسان تا دست دهنده نداشته باشه گیرش نمیاد. اینو همیشه بدونیم. یعنی انسان باید سخاوتمندانه در واقع مطالعه کنه. وقتی سخاوتمندانه مطالعه میکنه چیزی گیرش میاد. آقا شما درس میخونیم؟ بله. کنکور داریم؟ بله. برای چی درس میخونیم؟ انشالله قبول شیم کنکور. وقتی این کنکورش تموم شد دیگه همه اون چیزی که خونده دیگه یادش رفت. ولی من درس میخونم. چی میخونی؟ فیزیک. چی میخونی؟ ریاضی. چرا میخونی؟ میخوام یاد بگیرم که چی بشه که یاد بدم. بعد دقیقا مطالب خوبش رو یاد میگیری، دقیقا خوب یاد میگیری، کمترین زمان یاد میگیری. پس این قسمت مطالعه تو برنامه ریزی. چهارمین کاری که باید بکنیم شاخص ارزیابیه. شاخص ارزیابی در بحث توحید اگه گفتین چیه؟ نماز. نماز ببین، حضور قلب در نماز. ببین نماز اول وقت خوندم، ببین حسی که برای نماز در تو ایجاد احساس ارتباطی کرد. ببین شاخص ارزیابیه این که چقدر به این نماز اهتمام داری. اضافه شدن نمازهای مستحبی، نماز، ارتقای سطح کمی و کیفی نماز، این میشه شاخص ارزیابی. آقا دو سال پیش شما چی جوری بودین؟ امسال چی جوریم؟ سال بعد چی جوریم؟ نمازاتون چی جوریه؟ واقعا این نماز عجیبه. یعنی خداوند توی به نظر من در بین چیزهایی که خداوند به انسان عطا کرده که یکیش قرآن بوده که به انسان عطا کرده، ولی ببینید خیلی دارم با لکنت حرف میزنم، یعنی چون این طرفش قرآن هم هست، قرآن هم حتی کرد، ولی کاربردی تر، عام‌تر، شامل‌تر، به رحمت نزدیکتر از نماز خلق نکرد. یعنی توی صفحه اول یا درجه اول هست. البته مقام نماز مقام رسول الله، یعنی قرة العین اسمش میگن، قرة العین نور چشم، اینکه انسان نماز نور چشمش بشه. بعد جالبه، من دیدم، واقعا هم دیدم، هر کی حتی سوری احترام به نماز میذاره، واقعا خیلی هم تو دلش نیست سوری، آقا وقت نمازه بریم نماز، واقعا هم آدمه چیزی هم نیست که بخواد حضور قلب داشته باشه و نماز، ولی احترام میذاره به نماز، نماز رو تکریم میکنه و قشنگ ارزش یاد میکنه، این خیلی دستشو میگیرن. به نظرم شاخصه ارزی ها میتونه بذاریم رو نماز. بعضی ها میگن آقا بریم مثلا آداب نماز بخونیم، خوبه بخونیم، ولی به نظرم بذارید نماز رو، اگه این کار رو انجام میدین نماز رو لازم نیست آداب نماز رو اینا رو بخونیم، بذارید خودش شکوفا بشه. حالا بعدم اگه قاچاقی رفتیم کتاب خوندیم اینطور نیست، مثلا قاچاقی آداب نماز امام خون قاچاقیش طوری نیست، یعنی چون بعضی ها میخوان به ضرب کتاب خوندن کیفیت نمازشون رو ببرن بالا، اشکال نداره، ولی شما بدون اینکه این نماز باید به عنوان شاخص باشه، یعنی ضریب موفقیتتون تو توحید رو به وسیله چی در واقع تعیین بکنید؟ به وسیله نماز. خب اینم شد. توی این نماز دیگه میتونین خوشگلش بکنین دیگه، زینت بهش بدین. چقدر آدم میتونه با این نماز زینت های مختلف بده؟ مثل اینکه مثلا یه قطعه‌ای از دعا رو توش بخونه، ابو حمزه توش بخونه، نه نمازهای واجب و نمازهای مستحب، زینت میشه بهشت. خب تو برنامه ریزی ششمین پنجمین چیزی که مهمه انس با دعاست، که حالا این انس با دعا رو باشه مفصل بعد، یعنی برای خودتون یه دوره اون سه با دعا حتما باید بذارید دیگه. این مجموعا این چیزایی که الان من مطرح کردم یه برنامه بهتون میده، قبلا هم برنامه بود یه دفترچه یه یقین درست کنیم، اینجا قرار میکشه دفترچه های یقین بعده های الهی، یعنی اینا همون سیرهای توحیدی، اینا مقدماتی هست که وارد میشن و اینا جزء برنامه ها قرار می. من سه چهار تا نکته مهم تو ذهنم بود، هر سه چهار تاش یادم رفت، یعنی واقعا نمیدونم چرا، شاید صلاح نبوده بگم، انشالله سری بعد خدمتتون میگم. بر سلامتی خودتون یه سلامت خدمتتون.